دسترس در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هجدهمین بعد از ظهر از فروردین 1401 خورشیدی برابر با هفتم آوریل 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با نگاهی به تحولات اوکراین و همچنین مسئله یمن. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، 15 نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و ماده 19 در بیانیه مشترک از نهادهای بین المللی خواستند نسبت به پایان دادن آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی علیه شاهدان دادگاه مردمی آبان و خانواده های آنها اقدامهای ضروری انجام دهند. در این بیانیه آمده از زمان برگزاری اولین دور دادگاه آبان دست کم در 6 مورد شاهدان و خانواده های آنان در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه و ایجاد محدودیت برای برگزاری مراسم یادبود قرار گرفتند. دادگاه آبان توسط چند نهاد و سازمان حقوق بشری با هدف رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی آبان 1398 برگزار شد. شهردار شهر محاصره شده ماریوپول روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از 5000 شهروند غیر نظامی در این بندر جنوب اوکراین در حملات نیروهای روس کشته شدند. به گفته وادیم بویچنکو، نیروهای روس حتی بیمارستانها را بمباران می کنند که در یک مورد 50 نفر جان باختند. شهردار ماریوپول همچنین گفت که از میان بیش از 5000 قربانی حملات روسیه در این شهر 210 نفر آنها کودک هستند. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشستی در بروکسل درباره مذاکرات برجام گفتگو کرده و تاکید کردند که در صورت لزوم برای سناریوهای غیر دیپلماسی نیز آماده‌اند. در این دیدار که در حاشیه دیدار وزرای خارجه گروه 7 برگزار شد، وزرای خارجه بار دیگر بر عزم مشترک برای اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند تأکید کردند. با این همه آنها توافق کردند که راه حل دیپلماتیک متضمن بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام بهترین نتیجه است. ماموران FBI در واشنگتن، پایتخت آمریکا، روز چهارشنبه دو نفر که خود را مامور فدرال و کارمند وزارت امنیت داخلی آمریکا معرفی می‌کردند، بازداشت کردند. در این گزارش‌ها به ملیت این دو نفر اشاره‌ای نشده است. آریان طاهرزاده 40 ساله و حیدر علی 36 ساله متهمند که خود را به دروغ مامور وزارت امنیت داخلی آمریکا معرفی کرده و به ماموران مخفی آمریکا از جمله یک عضو از گروه محافظان بانوی اول این کشور نزدیک شده و هدایایی گرانبها دادند. این دو نفر خود را عضو یک گروه ویژه معرفی می‌کردند که مأمور تحقیق درباره خشونت و گروه‌های تبهکاری دخیل در حمله به ساختمان کنگره در روز 6 ژانویه 2021 میلادی بودند. با این حال هنوز مشخص نیست که هدف این دو نفر از این کار و نزدیک شدن به مأموران مخفی چه بوده است. این دو نفر قرار است روز پنجشنبه در دادگاه حاضر شوند. در ایران وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید 41 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در طی شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی که بسیار کمتر از آمار واقعی است، شمار کل کسانی که جان خود را در پی ابتلا به کرونا از دست دادند به بیش از 140400 نفر میرسد. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، طی 24 ساعت گذشته 3800 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در ایران شناسایی شدند. مقام های بهداشتی در برای افزایش آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا به دلیل بازگشایی مدارس و کسب و کارها پس از دو هفته تعطیلی نوروز هشدار دادند. و سرانجام اینکه عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن بامداد پنجشنبه از تشکیل شورای ریاست جمهوری برای یمن و همزمان برکناری معاونش علی محسن الاحمر خبر داد. خبرگزاری رسمی یمن سبا اعلام کرد آقای منصور هادی با صدور فرمانی تمامی اختیارات خود را بر اساس قانون اساسی و ابتکار کشورهای همکاری خلیج فارس به این شورا واگذار کرد. هفته پیش سازمان ملل متحد اعلام کرد که طرفین جنگ در یمن بر سر آتش‌بسی دو ماهه و همزمان با آغاز ماه رمضان توافق کردند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی خواهیم داشت به اعتراض سازمان‌های حقوق بشری نسبت به آزار شاهدان دادگاه آبان. در این مجله می‌پردازیم به آخرین اخبار از اوکراین. در شهرها و روستاهای این کشور پس از تهاجم روسیه چه می‌گذرد؟ و به واگذاری قدرت از سوی رئیس جمهوری یمن و واکنش‌ها به آن نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پانزده سازمان حقوق بشری روز پنج شنبه 18 فروردین با انتشار بیانیه آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین المللی آبان و خانواده های آنان به دست مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که این خبر را دنبال کرده. کیانوش، برامون از جزئیات این بیانیه بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب بیانیه‌ای که امروز صبح همونطور که تو بهش اشاره کردی منتشر شده بسیار مفصله. بیشترین نگرانی برمیگرده به شرایطی که الان شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان که دو بار در لندن برگزار شد برمیگرده که اینها از سوی مقامات جمهوری اسلامی الان دارن مورد آزار قرار میگیرن. کسانی که دارن مورد آزار قرار میگیرن کسانی هستن که در دادگاه‌هایی که در لندن برگزار شد حضور پیدا کردن. بخشی از کسانی که حضور پیدا کردن معترضان بودن، قربانیان شکنجه بودن، کسانی بودن که نزدیک به معترضان بودن، کسانی بودن که شاهد بودن در اون خیابون‌ها که کسانی کشته شدن، رهگذرانی کشته شدن، بخششون حتی کارکنان بهداشت و درمان و بیمارستان ها بودن، حتی از مقامات خود امنیتی و قضایی بودن که اومدن. حداقل 55 شاهد در این دادگاه ها بودن و شهادتنامه های کتبی دادن. 169 نفر که جرأت نکردن حضور حتی پیدا کنن، بعضیشون هم با ماسک بودن. حالا این سازمان های حقوق بشری میگن ما بعد از این دادگاه ها شاهد این هستیم که این افراد مورد آزار و اذیت دارن قرار میگیرن. بیشتر هم کسانی که بدون ماسک و پوشش در این دادگاه ها حضور پیدا کردن. بنابر گفته اینها که روش تأکید میکنن و به شدت ابراز نگرانی میکنن، الان این افراد مورد آزارهای خودسرانه قرار گرفتن، بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد قانونی دارن و مدام به اینها اتهاماتی رو میزنن مثل امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، تهدیدهای تلفنی شدن، احضار شدن برای بازجویی‌ها، به محل زندگیشون، به محل کارشون یورش برده شده و حتی گفته میشه به کسانی که در خارج هستن و افراد خانواده‌هاشون در ایران زنگ زدن بهشون گفتن آدرس این افراد رو در خارج از کشور به ما بدید. تهدید کردن از اینها رو که ممکنه هر بلایی سر خودتون، خانواده هاتون و حتی کودکانتون بیاد و بیش از پیش چه از آزار حتی فیزیکی، روانی، یورش، حمله، شکنجه، آزارهای روانی روشون بسیار بسیار زیاد هستش که اینها نگران این هستن که صدمه های بیشتری به خودشون، اعضای خانوادهشون زده بشه و در واقع نگرانی الان این هست که این افراد اصلا در امان نیستن. این افراد گفته میشه بر اساس این بیانیه ازشون خواسته شده که بیاین و بگین که تمام شهادت هایی که در این دادگاه دادین به دروغ بوده یا پول گرفتین و رفتین این شهادت ها رو دادین و میخوان که در واقع کسانی که اومدن و این شهادت ها رو دادن محل زندگیشون و کارشون رو در واقع به نوعی مشخص کنن و دست پیدا کنن به این افراد سریع‌تر و بتونن اینها رو مورد آزار قرار بدن. حداقل بر اساس این بیانیه 6 نفر از کسانی که در این اعتراضات آبان ماه کشته شدن خانواده هاشون به شدت تحت فشار هستن، بیشتر از همه خانواده فرزاد انصاری فر که از کشته شدگان آبان 98 بود، خانوادهش، پدرش، خواهرش پس از شهادت در دادگاه بین المللی آبان خیلی خیلی زیاد مورد تهدید، بازداشت و محاکمه قرار گرفتن، حتی الان ممنوع الخروج شدن و این سرکوب ها همچنان ادامه داره که این خانواده ها هم کم نیستن. حداقل ما میدونیم بر اساس آمار رسمی خودشون گفتن صدها هزار نفر کشته شدن، اما ما میدونیم بر اساس گفته رویترز حداقل 1500 نفر در اعتراضات آبان ماه جان خودشون رو از دست دادن و خب حالا این تعداد شاهدی که دارن میان و واقعیت ها رو میگن و فقط خواستشون عدالت خواهیه، به جای اینکه صداشون شنیده بشه، به جای اینکه یک مقام جواب بده، بر اساس صحبت‌های این بیانیه رو دارم می‌کنم، تا الان حتی یک نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیامده و پاسخگو نبوده. نه تنها پاسخگو نیستن که در واقع افرادی که در واقع خون عزیزانشون رو از دست دادن، کشته شدن و همچنان سوگوارن و فقط صداشون صدای عدالت‌خواهیه، حالا بقیه اعضای خانواده‌شون مورد تهدید قرار گرفتن و تحت فشار.
کیانوش، خیلی مختصر هم به مهمترین نکته‌ای که این بیانیه به اون اشاره کرده بپرداز.
ببین، سازمان‌های حقوق بشری مهمترین نکتهش تو این بیانیه اینه که از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواد که برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی در مورد ایران، برای جمع‌آوری تحلیل، حفظ شواهد مربوط به این جنایات، در واقع بیان و عادلانه اقدام کنن، پرونده رو باز کنن و در واقع بحث عدالت خواهی در ایران رو بتونن قانونن و به طور بین المللی باز کنن و اون رو پیگیرش باشن.
سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به اعتراض سازمان‌های حقوق بشری به آزار و اذیت شاهدان دادگاه آبان و خانواده آنها.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما در 42 روز از حمله روسیه به خاک اوکراین، شهردار شهر محاصره شده ماریوپول روز گذشته اعلام کرد که بیش از 5000 شهروند غیر نظامی در این بندر جنوب اوکراین در حملات نیروهای روس کشته شدند. به گفته او نیروهای روس حتی بیمارستانها را هم بمباران می کنند که در یک مورد تنها 50 نفر جان خود را از دست دادند. در گفتگو با آنا رایسکایا ابتدا از او درباره تحولات 24 ساعت اخیر پرسیدم.
امروز 42 روز جنگ و به نظر میرسه روسیه مشغول آماده سازی برای ادامه حملات به دونباس، برای گسترش قلمرو و جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک به کل این دو استان است. پیش از جنگ دو سوم استان های دونیتسک و لوگانسک تحت کنترل دولت اوکراین بود. تجمع تجهیزات نظامی ارتش روسیه در ایزیوم مشاهده میشه، شهری که دسترسی به شمال دونباس از اونجا امکان پذیر میشه. در شهر پاپاسنه نزدیک مرز استان دونیتسک و لوهانسک، روبیژنه در مرکز استان لوهانسک، بیش از یک هفته است این دو شهر محل درگیری های اصلی است. روسیه همچنین تلاش میکنه با دور زدن روبیژنه واحدهای از ارتش اوکراین که از شهر سیورودونیتسک دفاع میکنند را محاصره کنه، اما تا کنون موفق نشده. همین سه شهر، پاپاسنه، روبیژنه و سیورودونیتسک، چند روز گذشته مدام هدف بمب و موشک و آتش خمپاره قرار میگیره. به گفته مقامات محلی ده ها ساختمان مسکونی و تأسیسات زیرساختی این شهرها تخریب شده. دولت اوکراین و مقامات محلی از غیر نظامیان خواستند در صورت امکان خونه هایشون را ترک کنند. دولت برای خروج غیر نظامیان به این منطقه اتوبوس میفرسته. تا همین اواخر قطار مهمترین وسیله برای خروج غیر نظامیان جنوب و شرق اوکراین بود. اما در چند روز گذشته مشکباران ارتش روسیه به عمده زیر ساخت راه آهن در این منطقه صدمه زده. درگیری ها در ماریوپول همچنان ادامه داره و همچنان خروج غیر نظامیان از این شهر با مشکل روبروست. روسیه اعلام کرد صرفاً بندر و محوطه کارخانه آزوستال در دست نیروهای اوکراینی باقی مونده. بقیه شهر تحت تصرف ارتش روسیه در آمده و آمار کشته شدگان از قول شهردار ماریوپول که میگه که بیش از 5000 نفر در میان غیر نظامیان کشته شدند و این اظهارات در حالی است که عملیات جمع‌آوری اجساد داد و گام‌های اول برای بازسازی شهرک‌های کوچک حومه کیف ادامه داره. در این منطقه قرار 7 روز رفت آمدها بدون مجوز ویژه ممنوع باشه و مسئولین اوکراینی میگویند که این ممنوعیت به عملیات مین‌زدایی و جستجوی آدم مفقود و جمع‌آوری اجساد سرعت میبخشه.
در حال حاضر مذاکرات صلح برگزار شده، به چه نتایجی رسیده؟ خبرها حاکی از این هستش که مذاکرات نتیجه‌ای نگرفته.
امروز سخنگوی رئیس جمهور ترکیه، کشوری که میانجیگر اصلی مذاکرات روسیه و اوکراین شده، اعلام کرد که در روزهای پیش رو و حتی هفته آینده انتظار پیشرفت جدی در مذاکرات را نداره و این اظهار نظر با تحلیل های منابع دیگر هم خونی داره. از گزارش ها برمیاد دست کم 2 دلیل برای عدم پیشرفت در مذاکرات وجود داره. دلیل اول، اختلاف های اساسی بین 2 کشور و همچنین اطمینان آنها که میتونند پیروز بشند. به همین دلیل هیچ یک از طرفین حاضر به عقب نشینی از مطالبات خود و مصالحه نیستند. و دلیل دوم، ادامه مذاکرات با کشورهایی است که اوکراین انتظار داره در ازای انصراف از عضویت در ناتو تضمین‌های امنیتی به کیف ارائه بدند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف انتظار داره آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، لهستان، ترکیه و اسرائیل حتما در میان تضمین دهندگان امنیت اوکراین باشند، اما به گفته وی برخی از این کشورها حاضر نیستند اقداماتی که اوکراین در صورت حمله مجدد روسیه انتظار دارد را انجام بدن. و رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف مشغول تدارک کنفرانس امنیتی با حضور نمایندگان این کشور هاست و صرفاً پس از آن میتونه به مذاکره با روسیه ادامه بده.
گفتگوی بود با آنا رایسکایا، همکارم، درباره تحولات اخیر اوکراین و آنچه در این کشور جنگ زده میگذرد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، ضمن برکناری معاونش احمد محسن الاحمر، تمام اختیارات خود را به شورای ریاست جمهوری این کشور واگذار کرد. خبرگزاری رسمی عربستان گفته است که عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، بر اساس قانون اساسی این کشور و ابتکار شورای همکاری خلیج فارس این تصمیم را اتخاذ کرده است. در حالی است که رشاد محمد العلیمی ریاست شورای رهبری ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او درباره چرایی شکل‌گیری چنین اقدامی از سوی عبدالرب منصور هادی پرسیدم.
من فکر می‌کنم این حاصل مذاکرات و مشاوراتی هست که در 3 روز گذشته در ریاض وجود داشته. در این مشاورات و مذاکرات که اسمش کنگره صلح یمن بود، همه کشورهای خلیج فارس حضور داشتند، امارات حضور داشت و سازمان ملل و آمریکا هم حضور داشتند و ظاهرا به این نتیجه رسیدن که آقای هادی قادر نیست مسائل صلح رو با حوثی‌ها به پیش ببره. به همین علت تصمیم گرفتن که آقای هادی قدرتش رو به یک هیئت 7 نفره واگذار کنه و این هیئت 7 نفره در حقیقت تمام گروه ها و اعضایی که در یمن هستن منهای حوثی ها در بر میگیره. همش اغلبشون استانهای متفاوتی هستن و اونچه که مهم هست در این گروه 7 نفرم که ریاستش همونطور که شما گفتین آقای العلیمی به عهده داره، طرفداران به اصطلاح جدایی طلبان جنوب هستند و طرفداران سرسخت امارات هستند، چون همونطور که میدونید امارات تقریبا راهش رو از عربستان سعودی جدا کرده بود و حالا این گروه به اصطلاح متشکل قرار هست که در یک دوران گذاری مسائل رو به پیش ببره.
آقای سعدزاده، العلیمی ریاست شورای گذار رو بر عهده گرفته، انتقال ریاست جمهوری رو. العلیمی اصلا چه شخصیتی هستش و آیا میتونه از پس این مسئولیت بر بیاد؟
تمام ناظران یمن میگن که اگر کسی وجود داشته باشه در بین افرادی که دور آقای هادی بود، در حقیقت همین آقای العلیمی هست. این آقای العلیمی که 68 سال داره، یعنی 1954 به دنیا آمده، ایشون از اول توی دستگاه های امنیتی بوده، یعنی در حقیقت مدرسه ابتدایی، مدرسه متوسطه رو مدرسه پلیس بوده که به پایان رسونده، بعد هم تمام مدت در دستگاه های امنیتی فعالیت میکرده و مدت ها هم با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری دراز مدت 20 ساله 30 ساله یمن همکاری کرده بود و رئیس حزب کنگره هست، حزبی که در حقیقت حزب ریاست جمهوری بود و از نزدیک تقریبا تمام حوثی ها رو میشناسه، هم در جنگ های علی عبدالله صالح به حوثی ها شرکت داشته، هم در اونجایی که علی عبدالله صالح به حوثی ها نزدیک شد ولی از اونجایی که با حوثی ها همکاری کرد و اونجایی که ولی حوثی ها علی عبدالله صالح رو کشتن و اونجا دیگه آقای علیمی جدا شد از حوثی ها، بنابراین آدمی است که شناخت بسیار کافی داره، وزیر کشور بوده و تمام مدت در دستگاه های امنیتی بوده و با دستگاه های امنیتی مصر و عربستان سعودی هم رابطه بسیار تنگاتنگی داره و در این مدت ها تقریبا تمام مدت بین عربستان و مصر در حال رفت آمد بوده. مردی است که فکر میکنم از همه از بقیه شاید بتونه کار بیشتری انجام بده.
عربستان سعودی استقبال کرده از این واگذاری قدرت، ولی ما میخوایم بدونیم واکنش حوثی ها و جمهوری اسلامی تا کنون به این مسئله چه بوده؟
یک مسئله عجیبی است. حوثی ها تا این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم سکوت کردن، گویی اصلا اتفاقی نیفتاده، اتفاقی به این بزرگی که تمام خبرگزاری های جهان حتی روزنامه های آلمانی بعضشون در سطح خط به اصطلاح صفحه اولشون هم نوشتن، حوثی های یمن که خودشون به عنوان به اصطلاح دولت یمن میدونن هیچ کلمه‌ای در این زمین نگفتن، گویی چنین اتفاقی نیفتاده. این نشان میده مثل این که به اصطلاح غافلگیر شدن و مشکل دارن که اصولا اظهار نظر بکنن. به جای اون روزنامه ها و سایت های ایرانی طرفدار حوثی ها خیلی با یک لحن منفی گزارش دادن که گویا که هادی شکست خورده، عقب نشینی کرده، سعودی ها کودتا کردن و این که قرار هست صلح انجام بگیرد و این که حوثی ها چه کار باید بکنن، ایران چه نظری داره اصلا معلوم نیست، ولی از نحوه گزارش راهی حتی ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی چنین برآورد میشه که ایران فعلا نظر خوبی نداره. حوثی ها هم همطور گفتم تا به حال سکوت کردن.
گفتگویی بود با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما پس از گذشت 2 سال از بازداشت موقت امیر حسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه زندانی، وکیل آنها میگوید که ادامه بازداشت موقت این دو با توجه به اتهامات مطرح شده خلاف قانون است. در گفتگو با رضا یونسی برادر علی یونسی ابتدا از او درباره دلایل ادامه بازداشت موقت برادرش پرسیدم.
دلیل ادامه بازداشت واقعا مشخص نیست، یعنی جوابی ندادن به وکلا خانواده و اعتراض وکلا و خانواده به همین مسئله که این مسئله بازداشت بیشتر از 2 سال غیر قانونی است حتی طبق قول قوانین جمهوری اسلامی و واقعا دلیلش مشخص نیست که چرا این روش ادامه میده. کلا بارها مراجعه کردن به بخش مختلف قوه قضاییه، از دادستانی، از معاون رئیس قوه قضاییه، از به خود قاضی و هیچ پاسخ مشخصی نگرفتن و اعتراضشون هم به همین مسئله است که هیچ نهادی، هیچ فردی پاسخگو نیستش به این روال و به این بی‌قانونی.
خب در شرایط فعلی آیا شما در تماس هستین؟ خانواده شما با برادرتون در تماس هستند و آیا خبری از ایشون هستش؟ در زندان وضعیت ایشون چگونه هست؟
بله، از ماه تقریبا از ماه 6 و 7 علی میتونه علی هم امیرحسین میتونن هفته 2 بار تماس بگیرن تلفنی و این روال بوده دیگه از ماه 6 و 7 بازداشت، بعد از اون چند ماه اول انفرادی و فشار بسیار وحشتناک، بعد از اون دیگه عملا امکان تماس تلفنی داشتن.
چه گروه ها و نهادهایی تا کنون به پرونده برادر شما و امیرحسین مرادی واکنش نشون دادن و خواستار پیگیری شدن؟
علاوه بر نهادهای حقوق بشر مختلف مثل سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان‌های دانشجویی بسیاری هم بودن دانشجوی و علمی بسیاری هم بودن که توی این دو سال گذشته واکنش داشتن، از جمله کمیته دانشمندان نگران، کانسنس ساینتیست، کمیته و شبکه جهانی پژوهشگران در خطر، اسکولار آف ریسک، و همینطور نهاده دانشجویی چند دانشگاه و چند تن از اساتید مختلف کشور مختلف اعتراض کردن و بیشتر اونا مخاطبشون خطاب به مسئولین وزارت علوم بوده که این مسئله رو حل کنن که بتونن علی و امیر حسین برگردن به تحصیلاتشون در دانشگاه.
دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف چی؟ آیا اونها واکنشی نشان دادن به پرونده به خاطر اینکه خب آقای یونسی دانشجوی اون دانشگاه بود؟
بله، یک نامه این بود که پارسال بیش از 1100 نفر از اساتید دانشگاه شریف امضا کردن و به طور مشخص خواست داده آزادی علی و امیر حسین و بازگشتشون به تحصیلاتشون شده بودن. دانشجو پیگیر هستن، خیلی از پیگیری که انجام میدن و کارهایی که انجام میدن به هر حال اونطوری که خودشون صلاح دیدن علنی نشده، ولی با هم نهادهای مختلف هم دانشگاهی هم غیر دانشگاهی در داخل ایران خیلی پیگیری کردن برای آزادی علی و امیر حسین.
اما آنچه من با قلم نور نوشتم عنوان کتاب خاطرات منوچهر دقتی، عکاس خبرنگار سرشناس ایرانی است که توسط همسرش اورسولا یانسن به رشته تحریر درآمده است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
منوچهر دقتی، عکاس خبرنگار ایرانی فرانسوی، 67 سال دارد، در مدرسه سینمای شهر روم تحصیل کرده، در تابستان سال 57 به ایران بازگشته و کار عکاسی خود را ابتدا با رویدادهای انقلاب اسلامی آغاز کرده. او سپس به عنوان عکاس خبرنگار با آژانس‌های خبری دنیا از جمله خبرگزاری فرانسه و همزمان با شماری از روزنامه‌ها و مجله‌های بین‌المللی نیز همکاری کرده. آقای دقتی 10 سالی نیز به عنوان مدیر بخش عکس خبرگزاری فرانسه در آمریکای مرکزی، قاهره و اورشلیم فعالیت داشته و 26 سال پیش هم به هنگام پوشش خبری یکی از درگیری‌های نظامی اسرائیل و فلسطین در رام الله بر اثر اصابت گلوله‌ای به زانویش زخمی شد و 18 ماه در بیمارستانی در پاریس بستری بود. حال نشر حافظ و گوته در آلمان کتابی از زبان انگلیسی به فارسی منتشر کرده که در برگیرنده 50 سال خاطرات منوچهر دقتی است و مدیر این انتشاراتی جلال رستمی در این باره اینطور به رادیو فردا گفته.
آقای منوچهر دقتی، برادر رضا دقتی، هر دو برادرها از عکاس خبرنگارهای مشهور بین‌المللی هستند و به خصوص آقای منوچهر دقتی در این کتاب توضیح میده از طریق رپورتاژهای تصویری چگونه زندگی پرماجرا و جسورانش را تعریف میکنه. این کتاب روایت از دوران کودکی نوجوانی آقای دقتی در ایران شروع میشه، دیدها و تجربه های شخصیش از اتفاقات مهم تاریخی نیم قرن گذشته است. همه این داستان ها به طور طنزگونه ای توضیح میده آقای دقتی در این کتاب، شرح اتفاقات باور نکردنی و متعددی هستند که از یک سو ماهیت ستم و جنگ ها و درگیری های قومی و قبیله‌ای در اقصا نقاط جهان نشان میده و از سوی دیگر بخشن تلاش و مبارزه انسان ها برای آزادی را به تصویر میکشه. خاطراتی مثلا از خلخالی داره در زمان سقوط هلیکوپترهای آمریکایی در تبعز. این عکس‌ها از نظر اهمیت میتوان اون را در حوزه اسناد تاریخی به شمار آوریم. عنوان کتاب از اون چه من با قلم نور نوشتم. آقای دقتی حوادثی که در اسناد جهان اتفاق افتاده، از آمریکای لاتین گرفته تا جنگ کویت، جنگ ایران و عراق و بعد درگیری‌های فلسطینی‌ها با اسرائیل در آمریکای لاتین حضور داشته، با حجبر یزدانی برخورد داشته، حتی شبی مهمان آقای حجبر یزدانی بوده و از حجبر یزدانی داستان‌های متعددی در این کتاب آورده شده، نقشش در آمریکای لاتین و زندگی حجبر یزدانی بعد از فرارش از زندان، در جنگ یوگسلاوی شرکت داشته و در اونجا به دنبال بن لادن بوده که بتوانه با بن لادن مصاحبه داشته باشه و عکسی ازش تهیه بکنه که موفق نشده و از این قبیل داستان‌های متعدد.
آنچه من با قلم نور نوشتم، کتاب خاطرات منوچهر دقتی، عکاس خبرنگار ایرانی فرانسوی، نوشته اورسولا یانسن، همسر آقای دقتی است و سهراب معینی در انگلستان هم این کتاب را به فارسی برگردانده و نشر حافظ و گوته آن را چاپ کرده. این کتاب به آلمانی هم ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.